رقابت تو نیمه اول زده شده. خطرناک این موقعیت رو به بیرون، یه ضربه و دروازه‌ای که خیلی راحت باز شد.
اما سپاهان موفق شد الحسین اردن رو 2-0 شکست بده. تیمی که در بازی رفت سپاهان رو 1-0 شکست داده بود و در بازی برگشت بازی رو واگذار کرد تا سپاهان صعودش به مرحله بعد از این گروه سه تیمی قطعی بشه.
سپاهان توپگیری موقعیت برای آریا یوسفی، فرصت است برای گل سپاهان. آریا با پوینتر، گل 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 گل
خب اینم خلاصه ای از اتفاقهای آسیایی فوتبال ایران در این هفته. آقای محمدزاده، استقلال خودش کار خودش رو سخت کرد، یعنی هم این تساوی برابر تیم الوصل و هم تساوی قبلی برابر الوحدات اردن.
بله، به هر حال استقلال با اینکه شکست سنگین مقابل الوصل تجربه کرده بود، به نظر می‌رسید روی کاغذ باید انگیزه های خیلی زیادی برای انتقام گرفتن داشته باشه. بماند که اون مسائل حاشیه‌ای و یه ساعت دیر رسیدن اتوبوس
هوای آلوده تهران و
بله هوای آلوده نمیدونم، به نظرم دست برتری رو به استقلالی‌ها میده، شاید مثلا این مقداری آشنایی بیشتر داشته باشن نسبت به این وضعیت هوا. نهایت امر استقلال گل زود هنگامی هم زد،
ولی بعد از این گل یه مقدار افت کرد تیم استقلال، یعنی اون شتاب حمله ها و اون برندگی لازم در خط حمله رو به تدریج دیدیم کم و کمتر میشه.
بله، به خصوص که دیگه مسئولیت منیر الحدادی هم باعث شد که تغییر اجباری داشته باشن که احتمالاً 3 هفته اینجوری که گفتیم،
یعنی شهرآورد نمیرسه،
از دست داده منیر الحدادی. ولی خب نهایتاً تساوی 1-1 باعث شد که استقلال تو بازی آخر تکلیفش روشن باشه که فقط برتری آره مقابل المحرق میتونه جواز حضور در مرحله بعد رو براشون صادر رو کنه.
خب ما قصد داریم با آقای محمدرضا مهرانپور گفتگو بکنیم، بازیکن اسبق باشگاه استقلال. آقای مهرانپور سلام، وقت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده عزیز و شنوندگان خوب برنامه وقت اضافه.
خیلی ممنون. یادم یه گل خیلی زیبا به تیم سایپا زدی سال 73.
بله، برگشت که یاد میکنید همینطوره. در خدمت شما
هستم.
زنده باشید. آقای مهرانپور، استقلال در بازی با الوصل به یک تساوی رسید، تساوی 1-1 مقابل تیمی که تغییر سرمربی داشته. دوست داریم که وضعیت فعلی باشگاه استقلال رو در آستانه شاید دو تا بازی مونده به شهرآورد، یعنی بازی مقابل فولاد و بعدم شهرآورد حساس هفته آینده، بدونیم که چطور می‌بینید تیم آقای ساپینتو رو در بعد حمله در خط دفاع.
خب باید برگردیم یه مقدار عقب‌تر، بازی با الوصل رو ببینیم، مقدار چالش بکشیم. تو اون بازی خوب استقلال همونجوری که شما گفتید و آقای محمدزاده خیلی خوب شروع کرد اما نتونست تداوم داشته باشه و باید اینم در نظر بگیریم که بازی رفت و 7-1 استقلال باخته بود و این مقدار به ما برخورده بود، به بازیکنان همچنین، و این مقدار سخت شده بود کار. ولی خب خوشبختانه استقلال خوب تونست شروع کنه، ولی خب نبود منیر حدادی و یه مقدار اشتباهات فردی همه اینو دست به دست هم داد که نتونیم پیروز میدان بشیم. ولی مسئله مهم اینجا بود که ما باید یا مساوی می‌کردیم و یا می‌بردیم که خوشبختانه یک دو این دو حالت اتفاق افتاد و نباختیم. بله. و شانسمون توی لیگ قهرمانان آسیا باورجا موند. همونجوری همکارتون گفتن باید بازی آخر رو ببریم که انشالله بتونیم تیم دوم صعود بکنیم. در رابطه با بازی‌های لیگ هم که خب استقلال جایگاه دومو داره، اگر یه بازی عقب افتاده‌شو ببره که می‌تونه به صدر جدول برسه. البته که امروز پرسپولیس برد با 18 امتیاز رفت صدر جدول، ولی خب جدولمون چون می‌دونیم که بازی‌ها برابر نیست، واقعی نیست، باید وایسیم که همه تیم‌ها بازیشون برابر شه، بعد ما ببینیم که جایگاه تیم‌ها کجاست. بله، بازی دربی هم خب بسیار بازی مهم و حساسیه، اما باید اینو در نظر بگیریم که خب تمام بازی‌ها 3 امتیاز داره. ما قبل از دربی استقلال با فولاد داره و بازی راحتی نیست، 3 امتیاز هم باید اونجا کسب کنه. یه مقدار بازیکن‌های مصدوم داره، خب خوشبختانه کوشکی برگشته، ولی خب منیر رو از دست دادن. اونجوری که منم خوندم توی سایت ها تا 2 هفته نمیتونه به استقلال کمک کنه، بازی با پرسپولیس هم نمیتونه باشه. ولی خب بازیکنای جایگزین استقلال زیاد داره، کما اینکه دیدیم مهران احمدی اومد تو چقدر مثبت بازی کرد. و اینم نباید فراموش بکنیم که واقعا یاسر آسانی یک نعمته برای باشگاه استقلال تو این فصل، چون که هم ضربات خوبی به چارچوب میزنه، هم پاس‌های خوبی میده، هم ارسال‌های خیلی خطرناکی داره و بازیکن بسیار مثبتیه در سمت راست استقلال و کوشکی در سمت چپ. اینم باید فراموش نکنیم که آقای اسماعیل قلی‌زاده توی این بازی وینگر چپ بازی کرد، بسیار مثبت بود، پاس گل داد. باز از اتفاقای خوب میشه به گلزنی سعید سحرخیزان اشاره کنیم که پاش به گلزنی باز شد. امیدوارم که این اتفاق برای محمدرضا آزادی هم بیفته و این فشاری که روی فوروارده استقلال هست از طرف هوادارای مقدار کم بشه. باز اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
در جام حذفی هم استقلال خیلی سخت و میلیمتری تیم حریف از اردبیل رو شکست داد.
بله، پادیان خلخاب رو
بله
به سختی تونست 2-1 ببره. ولی خب بازی جام حذفی همین جوریه، با اینکه مسیرش خیلی کوتاهه برای جام، چون هر تیمی تو لیگ برتر اگر 5 تا برد بیاره میتونه قهرمان جام حذفی بشه، ولی مسیر بسیار سختیه و جذابیت جام حذفی به همین اتفاقات. ولی خب خوشبختانه استقلال تونست از این مرحله گذر کنه.
و یه اعتراضی رامین رضاییان بعد از مسابقه داشت مبنی بر به هر حال بازی نکردنش. یه استوری رو ابوالفضل جلالی گذاشت که این صبر کردن و نیمکت نشستن مثل خون جگر خوردن، اینا در آستانه دربی احیانا تیم رو تحت شعاع قرار نمیده، کار سخت نمیشه برای سپید.
رامین که مصاحبه کرد و گفت من اگرم ناراحت باشم تیمم رو به هم نمیریزم. ببینید فوتبالیست اگر بیرون بشینه و ناراحت نشه فوتبالیست نیست، اما این ناراحتی رو نباید بروز بده، باید بره با تمرین بیشتر، با ممارست بیشتر، با تلاش بیشتر بتونه به خوب مربی ثابت کنه خودشو. مربی هم چون که آبروش در گروه بازیکناست و نتایج تیم میتونه جایگاه مربی رو مشخص کنه برای اون فصل و فصل آینده، مطمئنن که میخواد بهترین نفراتشو توی زمین بازی بده. اگر ابوالفضل جلالی امروز بازی نمیکنه به خاطر اینه که حسین بودرزی سمت چپ داره عالی کار میکنه برای استقلال و سمت راست هم همینطور. من تو صحبت آقای صافینتو دیدم که گفتن لیگ کاملا هم درست گفتن طولانیه و به همه بازیکن ها فرصت میرسه، اون دیگه دست خود بازیکنی که با تلاشش با مثبت بودنش توی زمین بتونه تایم بیشتری رو بازی کنه. اگر رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی امروز روی نیمکت هستن من فکر کنم به خاطر عملکرد ضعیفشون توی بازی‌های گذشته بوده و هر چقدر مثبت باشن مطمئنن این فضا رو مربی بهشون میده که بازی کنن، چون برای تیمش بهتره، نتیجه بهتری رو میتونه کسب کنه. در نهایت مربی رو فکر کنم بهترین نفراتشو توی زمین قرار بده. هر مربی هم اشتباه داره توی تعویض توی چیدمان، ولی این معنی برای نمیشه که بازیکن حرفه‌ای بخواد اعتراض بکنه.
آقای مهران فکر می‌کنید که بازی شهرآباد قهرمان نیم فصل رو مشخص خواهد کرد؟
امسال که لیگمون یه طوری اتفاق افتاده که تا اینجای فصل میبینید که تیمی که صدر جدوله 18 امتیاز داره و امتیازایی که باید تیما کسب میکردن نکردن، حالا شاید به خاطر قوی بودن همه تیم هاست یا ضعیف عمل کردن تیم های بزرگ لیگ ماست، من نمیدونم. ولی تا اینجای کار که چهره واقعی جدول مشخص نشده. الان شما نگاه کنید تیم آخر جدول 7 امتیاز داره، تیم اول جدول 18 امتیاز، یعنی 11 امتیاز فرق بین تیم آخر جدول و اول جدوله. به این خاطر الان هیچی مشخص نیست و قهرمانی نیم فصل هیچ جایگاهی رو برای کسی نداره. من فکر کنم که قهرمانی آخر فصل مهم باشه و شیرین. امیدوارم که استقلال بتونه هم فولاد رو ببره، 3 امتیاز رو کسب کنه، هم دربی رو، که هم هوادارهای مقدار خوشحال بشن به خاطر خاطرات تلخی که سال گذشته داشتن و این که استقلال رو نزدیکتر کنه به قهرمانی.
خیلی ممنون از شما که همراهمون بودید.
مرسی از شما، عصر خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. آقای من از حالا سوالات از رقابت جام حذفی شده، اگه ممکنه به قرعه کشی اشاره بکنید، حالا بجز بازی تراکتور و پرسپولیس که از مرحله 16 نهایی هنوز نتیجهش معلوم نیست و بازی عقب افتاده است.
بله، به هر حال خیلی برای طرفداران استقلال، من مسئولین و باشگاه استقلال، این عقب افتادن و بازی جام حذفی محل اعتراض و گلایه بود نسبت به مسئولین برگزاری. اما در نهایت خود استقلال باز به نظرم اتفاق جالب و جذابی که براشون افتاد قرعه جام حذفیشون بود که باعث شد باز هم با یک تیم از لیگ دو در مرحله بعد روبرو بشن بعد از حذف پادیاب خلخال. استقلالی ها یک بار دیگه باید به مساف فولاد هرمزگان از لیگ دو برن، اما
البته در استان هرمزگان،
در استان هرمزگان
یا استان همجوار اگر به حال بندرعباس نتونه میزبان باشه به خاطر شرایط ورزشگاه و اینا.
بله، دیگر بازی ها به این عبارته که فولاد خوزستان، چادرملای اردکان، سپاهان اصفهان، خیبر خرم‌آباد، ملوان بندرانزلی، مثل شهر بابک، گلگوهر سیرجان، مس رفسنجان، هوادار تهران، سایپای تهران، نفت و گاز گچساران، پیکان تهران، برنده بازی تراکتور با پرسپولیس هم به مساف شمس‌آذر قزوین.
یعنی ممکنه که اگر پرسپولیس ببره تراکتور رو، بازی امروزش برابر شمس‌آذر تکرار بشه.
تکرار بشه به میزبانی پرسپولیس.
متشکرم.
خبرهای این هفته رو با شکست سنگین 4-0 خاتون مقابل ووهان چین شروع میکنیم که این شکست منجر به حذف نماینده ایران از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شد. خاتون در حالی که میتوانست با یک تساوی به مرحله بعدی صعود کند با نتیجه سنگین 4-0 شکست خورد تا خیلی زود از این مسابقات کنار برود.
قرعه کشی مرحله 1/8 جام حذفی، استقلال مقابل فولاد هرمزگان و سپاهان حریف خیبر. طبق قرعه کشی صورت گرفته برنامه بازی ها در این مرحله به این شرحه: فولاد خوزستان مقابل چادر ملو اردکان، سپاهان اصفهان مقابل خیبر خرم‌آباد، ملوان بندرانزلی مقابل مس شهر بابک، فولاد هرمزگان مقابل استقلال تهران. برنده دیدار تراکتور و پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین، نفت و گاز گچساران مقابل پیکان تهران، هوادار تهران مقابل سایپا تهران و در نهایت مس رفسنجان در مقابل گلگوهر سیرجان.
جام جهانی فوتسال زنان با دیدار ایران مقابل برزیل آغاز شد که تیم ملی کشورمان در دیدار اول مقابل حریف قدرتمند خود علی‌رغم نمایش درخشان با نتیجه 4-1 نتیجه را واگذار کرد و مهسا کمالی زننده تک گل ایران مقابل برزیل بود و به اولین بازیکنی تبدیل شد که توانست در تاریخ رقابت‌های جام جهانی برای ایران گلزنی کند. اما ایران در دیدار دوم این رقابت‌ها مقابل پاناما با نتیجه پرگل 6-2 حریف خود را در هم کوبید تا برد درخشان برای ایران در تاریخ این رقابت‌ها رقم بخورد. فرشته کریمی زننده دو گل از 6 گل ایران به پاناما به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد تا پاسخ محکمی به انتقاداتی که از عملکرد و مصونیت‌های او گرفته می‌شد را داده باشد. دیدار بعدی ایران فردا شنبه مقابل تیم قدرتمند ایتالیا برگزار خواهد شد.
فوتبال 7 نفره ایران قهرمان آسیا شد. رقابت‌های فوتبال 7 نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اندونزی برگزار شد. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران در فینال با شکست تیم میزبان قهرمان آسیا شد.
و اما گلاره ناظمی و زری فتحی به عنوان اولین داوران زن ایرانی در جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین قضاوت کردند. این دو پس از قضاوت‌های خوبشان در جام ملت‌های زنان آسیا برای قضاوت در جام جهانی فوتسال انتخاب شدند و توانستند در اولین حضور خودشان قضاوت قابل قبولی را در دیدار دو تیم کولومبیا و کانادا داشته باشند.
همراه شما هستیم با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران و سپاسگزار که با ما هستید. این جمعه هم تا حوالی ساعت 20 کنار شما خواهیم بود و از فوتبال و فوتسال با شما صحبت میکنیم. اما محمدزاده، تیم ملی فوتسال بانوان ایران 1-1 در مرحله مقدماتی در آستانه بازی سوم برابر ایتالیا.
بله، فعلا هم در جایگاه سوم هستیم به واسطه تفاضل گلی که نسبت به ایتالیا داریم. بازی فردا مقابل ایتالیا خیلی بازی حساسیه.
بله،
و خب یه برد ارزشمند هم مقابل پاناما به دست آوردیم.
مساوی کنن فرصت صعود خواهند داشت.
بله، ایتالیایی ها صعود
ایتالیا صعود میکنن.
بله،
حالا ما قصد داریم بیشتر پیرامون فوتسال ایران با سرکار خانم فروزان سلیمانی گفتگو بکنیم، از مربیان فوتسال کشورمون. خانم سلیمانی سلام، وقت بخیر. خب ارتباطمون قطع شد. اگر آقای شهبازی تهیه کننده محترم دوباره تلاش بکنه با خانم سلیمانی گفتگو خواهیم کرد. خب تیم ایران رو شما چطور دیدید آقای محمدزاده در این دو مسابقه؟
بالاخره شاگردان خانم مظفر تمام تلاششون کردن بر بازی مقابل برزیل که یک ماجرای متفاوتی داره. به هر حال همه میدونیم از قدرت برزیل آگاه هستیم که چقدر تیم قدرتمندیه. با این اوصاف شکست 4-1 رو پشت سر گذاشتیم. اون سوی میدان ایتالیا 17-0 پاناما رو از پیش رو برداشت. نتیجه عجیب و غریب. اینجاست که تفاضل گل معنا پیدا میکنه. ولی اون برتری 6-2 مقابل پاناما باعث شد که انقدر امید داشته باشیم که دختران فوتسالیستمون بتونن از گروهشون صعود بکنن. مشخصا شاید گاهی وقتها ضعف قوای بدنی در برخی مقاطع مسابقه در بین دخترانمون دیده بشه که حالا میتونیم راجبش صحبت هم کنیم.
بله خیلی ممنون. خانم سلیمانی سلام مجدد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقایان محترم، آقای معتمد هاشمی و آقای میثم محمدزاده نازنین. بله. من در خدمت تو هستم.
انشالله که سلامت و تندرست
باشی. چطور دیدین خانم سلیمانی عملکرد فوتسالیستامون در دو بازی گذشته؟
من دو تا بازی متفاوت از تیم ایران دیدم. تیم ایران رو ولی در هر دو بازی بچه مشترک رو در واقع اون روحیه خوب و بسیار خوبه در واقع بچه های تیم ملی دیدم. در مقابل تیم برزیل خب ما فقط برای این رفته بودیم که بازی کنیم، به نظر من که گل کمتر بخوریم و حتی به تساوی هم فکر نمی کردیم و برای همین بیشتر دفاع کردیم، در واقع فقط دفاع کردیم ولی با جنگندگی و با تعصب خاصی که بچه های ما دارن تو این بخش. اما در مقابل تیم در واقع پاناما که تیم بسیار ضعیف این دور از مسابقات هست و در واقع رفتیم که برنده مسابقه باشیم، حالا گل زدن زیاد یا کمش رو من کار ندارم ولی واقعا خیلی بی نظم بودیم، یعنی در مقابل تیمی که خیلی اضافه وزن داشتن بعضی از بازیکن‌های ما واقعا یک مقابل یک رو در واقع دریبل می‌خوردن منجر به گل شد. خیلی بی‌نظم بودیم. شاید اگر تجربه بازیکن‌های بزرگسال ما مثل در واقع خانم کریمی نبود و اون دو تا گل زیبا و قشنگی که نمی‌زد شاید گل‌هامون هم 6 تا نمی‌شد و یا کمتر می‌شد. ولی روی هم رفته من فکر می‌کنم بازی فردا که با ایتالیا هست اصلا خیلی متفاوت تر خواهد بود، چون به هر حال ایتالیا تیمیه که خیلی روان‌تر از ما بازی میکنه. یک واقعیت مقابل برزیل ایتالیا رفت که مساوی بگیره یا حتی برنده باشه، 6 تا هم خورد ولی خیلی بهتر و با کیفیت تر از تیم ما مقابل ایتالیا برزیل بازی کرد. منتها خب ما چون دفاع کردیم توی اون بخش 4 تا گل در واقع که خوردیم میتونیم بگیم که در واقع نمایش خوب ارائه دادیم به خاطر اینکه به هر حال برزیل رنگ یک جهان هست. من روی هم رفته تیم ایران رو به لحاظ روانی به لحاظ جنگندگی و روحیه خوب میبینم.
بله.
و به نظرتون ما سقف آرزوهامون در جام جهانی کجا میتونه باشه خانم سلیمانی؟
بچه ها که خیلی دوست دارن، یعنی واقعا دوست داریم که ما این تیم به هر حال یک نسلی رو دنبال خودش داره که به هر حال خیلی با تجربه هستن، خیلی پا به سن گذاشته هستن و بعید میدونم دیگه بعد از جام جهانی بتونن ادامه بدن و دوست دارن به هر حال به 8 تا تیم برن و یا حتی 4 تا تیم برن. ما همین دوست واقعا دوست داریم، این یه افتخار بزرگی برای ما. ولی من فکر میکنم که سقف آرزوهای ما فردا با ایتالیا مشخص میکنه که ما چقدر در زمینه فوتسال بانوان برنامه‌ریزی داریم، چقدر در واقع تلاش میکنیم که این تیم که یک در واقع برند میتونه باشه برای فدراسیون فوتبال، در واقع این تیم رو چقدر حمایت میکنیم، چقدر براش دیدارهای تدارکاتی خوب تدارک دیدیم. همه چیز بازی فردا مشخص میشه. من امیدوارم فردا بچه‌های جوان ما در واقع به کار تیم بیان، چون من بعید میدونم که بچه‌های بزرگسال ما و پاپسن گذاشته ما بتونن در مقابل ایتالیا که خیلی روان بازی میکنه بتونن کار پیش ببرن. من یه نکته هم بگم، یه مزیت و برتری غیر از اون مسئله روانی که ما در مقابل ایتالیا خواهیم داشت، مسئله گلر ما هست. گلر ما خانم توسلی نسبت به گلر تیم ایتالیا خیلی سرتره و این کاملا توی بازی‌های قبلی تو نمایش سیوهایی که انجام میداد خانم توسلی و سیوهایی که گلر ایتالیا انجام میداد کاملا مشهود بود و این یک وزنه خیلی سنگینه. امیدوار هستم که خانم توسلی فردا روز خوبش رو داشته باشه و بعضی وقتا متاسفانه خانم توسلی یه اشتباهات خیلی بد انجام میده. حالا اون گلی که با پاناما خوردیم رو خب مقصر بودن ولی امیدوارم از این اشتباهات توی بازی فردا واقعا نداشته باشن. من حس خوبی دارم، امیدوار هستم که فردا بچه های بازی خوب انجام بدن بتونیم ایتالیا رو ببریم.
بله خیلی ممنون از شما.
زنده باشید.
شهرآورد تهران در هفته 12 دیداری که قراره بین دو تیم پایتخت برگزار بشه، اما مکان برگزاری جایی خارج از پایتخته. دیدار استقلال و پرسپولیس تهران از هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی برگزار خواهد شد که ورزشگاه‌های تهران قادر به میزبانی این دیدار نیستند. ورزشگاه آزادی که در دست تعمیره و بعیده برای این دیدار آماده بشه. تختی و شهر قدس هم شرایط میزبانی این بازی رو ندارن. برای همین مسئولان برگزاری بازی شهر دیگه‌ای رو برای شهرآورد تهران در نظر گرفتن. 16 مهر پرسپولیس به عنوان میزبان بازی قرار بود محل بازی رو مشخص کنه. 24 مهر استان فارس اعلام کرد که ورزشگاه پارس شیراز میتونه از این دیدار میزبانی کنه. همون روز سخنگوی فدراسیون فوتبال از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت شهرآورد تهران میتونه تو ورزشگاه پارس شیراز برگزار بشه که یکی از گزینه‌های میزبانیه. 11 آبان مدیر کل ورزش جوانان تهران گفت موضوع برگزاری دربی در شهر قدس مطرح نیست. 16 آبان محمد انصاری از ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد و پارس شیراز بازدید کرد و گفت جفتش هم خوبه. 17 آبان وزیر ورزش و جوانان گفت دربی احتمالاً یا در شیراز برگزار میشه یا در عراق. 18 آبان هیئت مدیره پرسپولیس در پی جلسه‌ای که برگزار کردن گفتن این دیدار در عراق برگزار میشه. تا الان آخرین خبر از سوی باشگاه پرسپولیس این بوده که این بازی قراره در عراق برگزار بشه و تغییری هم داده نشده.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ما قصد داریم پیرامون تیم ملی فوتبال نوجوانانمون که 6 امتیاز اندوخته از مرحله انتخابی رقابت‌های قهرمانی آسیا با آقای یعقوب سلحشور گفته بکنیم. خب رقابت‌های این دوره نوجوانان انتخابی آسیا متفاوت از دوره‌های قبله، یعنی یه سری از تیم‌های برتر دوره قبل دیگه در مرحله انتخابی شرکت نمی‌کنن و یک فرصت رو AFC برای اون تیم‌ها فراهم کرده که بدون بازی انتخابی به مرحله نهایی برسن و سایر تیم‌ها هستن که در مرحله انتخابی شرکت می‌کنن. از هر گروه فقط یک تیم هم به مرحله نهایی صعود می‌کنه که کار یه مقدار سخت می‌کنه، ولی خب تیم نوجوانان ایران با مربیگری آقای ارمغان احمدی در 3 بازی قبلی خودش 7 امتیاز رو اندوخته و عملکرد خوبی داشته، به ویژه بازی امروز برابر تیم فلسطین. آقای سلحشور سلام، وقتتون بخیر.
بدم خدا، منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمت من.
خیلی ممنون.
آقا چطور دیدید، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، چطور دیدید عملکرد ملی پوشان نوجوانمون رو در 3 بازی که پشت سر گذاشتیم و امروز هم برتری 3-1 مقابل فلسطین رو کسب کرد؟
خب من بازی اول رو کامل دیدم، بازی دوم متاسفانه ندیدم، بازی امروز هم تقریبا میشه بگیم 70 دقیقه بازی رو دیدم. به نظرم بچه ها تو روز اول خیلی نمایش خوبی داشتن، چون از یه تمرینات و برنامه‌ای که حالا تقریبا میشه بگی 3 ماه 4 ماه پشت سر گذاشته بودن و سرحال و قبراق بودن، تو روز اول تونستن حریفشون رو مقتدرانه شکست بدن. تو بازی دوم طبیعی بود که کمی از لحاظ بدنی اوف بکنن، چون اینا نوجوان هستن و هنوز به اون اعتبار حالا تمرینی، حالا به اون شرایط جسمانی نرسیدن، مثل یه بازیکن بزرگسال نیستن که بخوان تحمل کنن این فشار و این فشردگی بازی رو. طبیعی بود که تو بازی دوم کمی بچه ها اوف بکنن و امروز هم که خدا رو شکر خیلی خوب بازی کردن و بایی که یکیچ عقب بودن تونستن کامبک بزنن و بازی رو 3-1 به سود خودشون تمام بکنن.
خب ما الان در گروهمون 7 امتیاز رو کسب کردیم، تیم هندم 4 امتیاز است از 3 مسابقه و بقیه تیمای لبنان و فلسطین و چین تایپه از دور مسابقات کنار رفتن و فقط تنها فرصت هندی ها اینه که بیان تیم ایران رو ببرن روز آخر و بتونن صعود بکنن که مقدار سخت به نظر میرسه و از الان میشه گفت تیم ایران به مرحله نهایی رقابت‌ها صعود کرده. ولی بحث اصلی اینه که ما چطور در مرحله نهایی برابر رقبای آسیایی خودمون غافلگیر نشیم و بتونیم سهمیه جام جهانی به دست بیاریم. خب با توجه به اینکه ما در دوره قبلی سهمیه جام جهانی کسب نکردیم و البته تیم‌های عربستان و قطر و ازبکستان و کره جنوبی و کره شمالی و ژاپن و اندونزی و امارات و تاجیکستان هم که تیم‌هایی هستن که قبل از برگزاری مرحله انتخابی از سوی AFC به عنوان تیم‌های برتر دوره قبل به مرحله نهایی صعود کردن.
خب عرضم خدمتتون که به نظرم باید اردوهای خیلی خوب با تیمای قدر ما بتونیم در ادامه، فکر کنم الان مسابقات تو همین رده تموم میشه، یعنی تو همین شرایط الان بعد از صعودمون یه وقفه یه استراحت داریم یا بعد وارد مسابقات میشیم؟
نه در این مقطع تموم میشه تا مرحله نهایی.
خب برای مرحله نهایی به نظر من باید از همین الان فدراسیون فوتبال انشالله به امید خدا که ما بازی با هند و 100% حالا با یه مساوی که قطعا صعود میکنیم، ولی من حسم اینه که ما بازی رو میبریم چون بچه ها خیلی خوبن و برای اون دراز مدت اون حالا معیارهایی که باید کادر فنی مد نظرشون قرار بده اینه که اردوهای خیلی خوبی داشته باشن، با تیمای قدر بازی بکنن. ما به این بسنده نکنیم که الان هند رو بردیم یا لبنان رو بردیم، ما باید بریم با تیمای قوی، با به نظر من با تیمای ملی اروپایی بازی بکنیم. شما الان نگاه کنین تمام کشورهای آسیایی دارن پیشرفت میکنن، دارن رشد میکنن. من مثال ازبکستان رو میزنم، شما هر سال ازبکستان 2, 3, و یا 4 مسابقات پایه رو تو کشورش برگزار میکنه، حالا تحت نظر کافا یا نامای دیگه، ولی من نمیدونم آخرین باری که ما یه تورنمنت تو کشورمون برگزار کردیم با 4 تا تیم معتبر یا 4 تا تیم آسیایی کی بوده و کجا بوده. به نظر من باید فدراسیون فوتبال وقت بذاره برای تیمای پایه. ما بعد از صعودمون فکر نکنیم همه چیز تموم شده.
بله.
انشالله بریم به سمت یه برنامه ریزی خوب با اردوهای بلند مدت، کوتاه مدت، با تیمای معتبر بازی بکنیم که بچه هامون فردا در مقابل تیمای مثلا ژاپن، کره، قطر، نمیدونم عربستان دچار مشکل نشن. و من پیش بینیم اینه که تو روز آخرم هندو شکست میدیم.
بله قطعا اینطوریه.
خیلی هم عالی، ممنونیم از شما آقای سلحشور و امیدواریم که از بازیکن‌های تحت هدایت شما در باشگاه فولاد خوزستان نکته رو اشاره کنم که شما چند سال متوالی قهرمانی رو تو ردهای سنی آوردین آقای سلحشور؟
من تو 4 سال اخیر 3 تا قهرمانی با نونوحالان، نوجوانان، امید و یه نایب قهرمانی هم با تیم امید دارم، یعنی 4 سال 3 تا قهرمانی دارم یه نایب.
درود بر شما، امیدواریم که این نسل از بازیکن‌ها رو به زودی در رده بزرگسالان ببینیم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت
کردید.
خیلی ممنون از شما. اشاره بکنیم که عربستان برای چند دوره متوالی توانسته میزبانی رقابت‌های نوجوانان آسیا به دست بیاره و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال نوجوانان در کشور قطر همچنین پرتغال به برد 1-0 برابر اوچیش مقام قهرمانی رو کسب کرد.
قهرمانی در رده سنی نوجوانان رو به دست آورد.
در بازی رده بندی هم ایتالیا در پنالتی ها برزیل رو برد و سوم شد. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم به برنامه وقت اضافه این هفته رادیو ایران. آقای محمدزاده آخرین صحبت رو
بکنید. بله به هر حال امروز آقای علوی در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کردن که
سخنگوی محترف فدراسیون،
درود بر شما، ممکنه باز محل میزبانی عوض شه. به نظرم فوتبال ما یک مسابقه داره که دنیا رصدش میکنه، اونم شهرآور تهران، فارغ از کیفیت بازی دنیا رصدش میکنه، جز شهرآورهای برگزیده فوتبال دنیا است. خوب نیست برای ما که اینجوری هی جای میزبانی رو عوض کنیم
و ورزشگاه نداشته باشیم. در مسئله اول اینه که ورزشگاه در پایتخت نداریم. مثلا بارسلونا چندین ماه در نیوکمپ بازی نکرد، ولی خب در ورزشگاه المپیک بارسلون به میدان رفت.
بله و ما قرار باشه با حداقل ظرفیت این بازی رو برگزار بکنیم از نظر حضور تماشاگران و خب مسئله داوری که باید اهمیت ویژه‌ای بهش داده بشه و امیدواریم هفته آینده ما که با هم صحبت می‌کنیم آقای معتمد هاشمی یک شهرآورد با کیفیت دیده باشه.
مختص شهرآورد و قرعه‌کشی جام جهانی برنامه هفته بعد تقدیمتون خواهیم کرد. شبتون بخیر و خدا نگهدار.